بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير الناصر المؤمنين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مسأله 73 از مسائل کتاب خمس این است که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند لو تلف بعض اموالی من مال لیس من مال تجاره او سرق او نحو ذلک لم یجبر بالربح و ان کان فی عامه اذ لیس محسوبا من المعونه. حالا ادامه هم دارد که همین مقدارش کفایت. بحث در اینه که اگر شخص مقداری از اموال او تلف بشود در سالی که به هر حال در اون سال از کسب و تجارتش ربحی دارد، آیا میتواند اون چه که تلف شده است را جبران کند از ربح؟ سید میفرمایند این دو صورت دارد. تارتن این است که اون چه که تلف شده است از مال و تجاره شخص است، یا اگه سرقت شده است از مال و تجاره است، یعنی سرمایه به قول معروف از این سرمایه شخص مقدارش از بین رفته است یا به سرقت رفته است. در صورتی که اونچه که تلف شده است یا سرقت شده است از سرمایه شخص باشد، میتواند جبران کند با ربح. مثلا فرض کنید 10 میلیون از سرمایه این آقا را امسال دزدیدن، یا 10 میلیون از سرمایه این آقا به آتش کشیده شد، تلف شد. در اینجا استفاده هایی که در این سال می کند می تواند سرمایه خودش رو به همون مبلغ قبل برساند و جبران کند از رب. پس مقداری که تلف شده است یا سرقت شده است را از رب بر می داره، معونه خودش هم بر می داره، الباقی اگه چیزی موند خمسه می پردازه و الا فلا. ولی اگر اون چه که تلف شد سرمایه طرف شخص نبوده، یعنی ربطی به سرمایه این آقا نداشته، در این صورت چه تلف بشه چه سرقت بشود، چون سرمایه او نبوده میفرماین از معونه نیست و اینو نباید جبران کند به وسیله ربح. این تفصیل رو ایشان بین اینکه تالف از سرمایه شخص باشد یا اینکه از سرمایه شخص نباشد قائل شده است. این فرمایش مرحوم سید. در کتاب خمس مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه چنین می‌فرماید که البته ایشان برخلاف سید مطلق اون چرا که در تجارت شخص خسارت دید، خسارت‌های خودش رو به طور مطلق می‌تواند از ربح جبران کند و خسارت جبران خسارت را کأنه جزء معونه می‌داند. عبارت چون اینه میفرماید و اما تالف و من المال فلا یجبرو بر ربح قطعا لان تلف لا یمنع صدق الاستفادتی علی ربح و جبر و تالفه لیس من المعونه. ایشو میفرماید اگر تلف بشود با خسارت فرق داره. یه وقت انسان کاسبی میکند ضرر میکنه در خرید و فروشش، یه وقت است که نه تلف میشود، تلف غیر از خسارته و ربطی به خسارت ندارد. بین خسارت و تلف تفاوت قائل میشه. تلف مال میفرماید هرگز با ربح قابل جبران نباید بشود به طور قطع. چرا؟ میفرماید اگر چیزی تلف بشود، آیا تلف شدن اموال موجب می شود که گفته بشود این آقا دیگه استفاده نکرده؟ نه. شخص می بینه استفاده های خوبی هم داره، امسال میگه ما استفاده خوبی امسال کردیم از کاسی بیمان، بعد مقداری تلف می شود، نمیگه آقا ما به مقدار تلف دیگه استفاده نکردیم، نه میگه استفاده ما خوب بوده، جدا یعنی ناز هم هیچ کدوم رو با یک دیگر به اصطلاح خلط نمی کنن، میگه استفاده خوبی داشتیم، خب اینقدر مال ما هم تلف شد. شبیه بخوام تنظیر کنم برای ذهن شما روشن میشه، شبیه این که شخص مثلا مریض میشه، مقدار پول خرج میکنه، درست این از معونه مخارجی که برای معالجه خودش مصرف میکنه جز معونه، ولی از نظر صدق ربح آیا مریض شدن و مخارجی که برای مریضی دارد این موجب این میشود که بگیم ما استفاده نکردیم؟ این موجب این نمیشود. لذا ربح سر جای خودش هست، پولایی هم که انسان خرج میکند برای معالجه سر جای خودش هست، نمیگه من امسال استفاده میکنم. لذا همون جوری که در مانعیت از صدق ربح مرض و امثال ذلک نقشی ندارد و مانع صدق ربح نیست، تلف شدن مانع صدق ربح نیست. خسارت چرا؟ خسارت برعکس. در خسارت شیخ رضوان الله می فرماید وقتی شخص در معاملاتش خسارت می کند از نظر عرفی دیگه میگن این آقا استفاده نداشته امسال، به خاطر اینکه خسارت داشته در اموالی. پس بنابراین خسارت را مانع از صدق ربح می داند ولی تلف را مانع از صدق ربح نمی داند. پس ربح محققه. خب میایم روی این که میگیم درست نقشی در صدق در منع از صدق ربح ندارد، ولی آیا مثل مرض نیست که جز معونه حساب بشود؟ میفهمن نه، تلف نه مانع صدق ربح هست و نه محسوب میشود از معونه، برخلاف مثلا مخارج معالجه که اینا جز معونه محسوب میشود. ولی خسارت جبرانش جز معونه است. چرا؟ چون این آقا باید یک سرمایه معینی داشته باشد، با اون سرمایه داره کاسبی میکند. بعضی از مشاغل جوری است که اگر سرمایش کم باشد دیگه اصلا در شغلش و تجارتشی به اصطلاح اون نفعی که باید ببرد نمیبره. مثلا فرض کنین خرید و فروش و ماشین میکنین، حداقل باید پول یک خریدی یک ماشین رو داشته باشه تا باشه خرید و فروش کنه. ولی اگر یک دهم پول یک ماشین رو دارد، این اصلا دیگه در واقع کاسبی محسوب نمیشه، نمیتونه ایره به عنوان. چرا؟ چون اون سودی که در این خرید و فروش گیر این آقا میاد به عنوان یک دهم چیزی حساب نمیشود. لذا میگن آقا این موقعی میتونه که. پس بنابراین جبران خسارت مانع صدق ربح هست. به مقداری که شخص خسارت کرده دیگه نمیگن استفاده کرده، و کما اینکه جبران خسارت هم جز معونه شخص محسوب میشود. پس بین تلف و خسارت مرحوم شیخ تفصیل قائل شده است، ولی سید رضوان الله فرق بینش تلف و خسارت قائل نیست. در فرق گذاشتن بین خسارت و تلف، شیخ انصاری رضوان الله علیه که فرق گذاشته است، اما به تلف که رسیده باز فرق نمی کند. مطلق تلف را می فرماید محسوب نمی شود از به اصطلاح معونه، و مقدار تلف را نباید استثناء کرد. فرق نمی کند تلف نسبت به رأس المال باشد یا غیر رأس المال. پس دو تا نکته در فرمایش شیخ است. یکی این که بین تلف و خسارت فرق قائل شد، خسارت را مانع صدق ربح و محسوب می کند جز معونه، تلف را مانع صدق ربح نمی داند و جز معونه هم نمی داند. از اولا و ثانیا در تلف هم باز فرق نگذاشته است، اینجا مطلق آورده، فرق نگذاشته است که تلف سرمایه باشد سر طرف غیر سرمایه باشد. برخلاف سید که بین تلف سرمایه و غیر سرمایه فرق گذاشته است، میگه اگر از سرمایه نباشد جبران نمی شود. خب واضح است، بعدن هم بیان میکنن، میگه اگر از سرمایه باشد جبران می شود از ربح. پس این تفاوت را قائل شده است. تلف از سرمایه، پس تلف سرمایه از نظر شیخ جبران نمی شود ولی از نظر سیه جبران می شود. و شیخ رضوان الله علت جبران نشدن در باب تلف به طور مطلق، چه طرف سرمایه باشد چه طرف غیر سرمایه، علتش این است که استفاده صدق می کند با چنین تلفی اولاً، و صدق و عنوان معونه محقق نیست ثانیا. به عبارت دیگر میتونید بگید در اینجا کل ربح را باید اونچه که باقی موند از معونه خمس بپردازد، زیرا مقتضی برای تعلق خمس به تمام ربح وجود دارد و مانع هم که عبارت است از معونه وجود ندارد. پس نسبت به تلف ما باید به اصطلاح به هیچ وجه او را خارج از ربح نکنیم و استثناء از ربح نکنیم مطلقا از نظر شیخ انصاری رضوان الله علیه. ولی جناب سید برعکس مرحوم شیخ انصاری در باب خسارت و باب تلف، تلف و خسارت را یکی قرار داده. لذا ببینین در مثل سرقت این خسارته، تلف خب واضح است، میفهمم لو تلفه او سرقه، ولی در تلف باز بین این که از سرمایه باشد یا غیر سرمایه فرق گذاشته است که عرض کردیم. سید فرق نگذاشته است، سید فرق گذاشته است در بین تلف سرمایه و طرف غیر سرمایه. گفته است اگر نسبت به سرمایه باشد از ربح باید جبران بشود و می شود جبران کرد، برخلاف شیخ انصاری که فرمود تلف سرمایه جبران نمی شود از ربح. سید می فرمود تلف سرمایه از ربح استثناء می شود و جبران می شود. حالا فعلا عرض بکنیم شاید اقوا همین باشد که جبران بشود، گرچه اگه کسی احتیاط مستحب بس احتیاط کند و به اصطلاح جبران نکند بهتره، اما جبران شدنش از به اصطلاح ربح سال جاری اشکالی ندارد. و باز فرق گذاشته و در غیر سرمایه ایشان قائل شده است که جبران نمی شود ولو در سال ربح باشد. خب قهرن دلیل برای این فرض دومم سید باید بیاورد که ظاهرن تعلیل در اینجا دلیلی ذکر نکرده است، حق این بود که باید دلیل بیاورد. و صرف عدم المانع در مورد دوم که استثناء نمی شود کافی نیست برای استثناء نکردن، بلکه باید به هر حال بگه مقتضی هم نیست. مانع خب ما سخن از مانع هست یا نیست این فرع بر وجود مقتضی است. اول شما احراز بکنید که مقتضی برای استثناء کردن یا استثناء نکردن وجود دارد، بعد سراغ مانع برید. شما مقتضی را هنوز بیان نفرمودین، رفتین سراغ به این که مانع از این که بخوایم جبران نکنیم وجود ندارد. لذا مرحوم سید در مقام تعلیل نسبت به مورد دوم که عبارت باشد از جبران نکردن در غیر سرمایه فقط ذکر کردن مانعی وجود ندارد برای تخمیز، و صرف نبود مانع برای تخمیز ربح مقتضی حکم به ثبوت تخمیز نخواهد بود در جایی که مقتضی برای تخمیز نباشد. تا شما اول احراز مقتضی بکنید نسبت به اصطلاح تخمیز ربح با وجود تلف غیر سرمایه، بعد بین سراغ این که آیا مانع دارد یا ندارد. و عمده در مقام این است که باید ما مقتضی تخمیز در تخمیز کل ربح در فرض تلف ما ادای سرمایه باید ببینیم چیست، چنین مقتضی داریم یا نه. نکته ای را قبلا بیان کرده بودیم و اون این بود که از نظر ادله ما باشیم و ظاهر ادله این است که هر ربحی سال جدایی داشته باشد و معونه را هم نسبت به هر ربحی در مدت مشترکه به حسب نسبت ربح با معونه تقسیم کنیم. ببینیم مثلا این ربحی که از این تجارت به دست آورده چقدر هست در مجموع ارباح. اگه مثلا فرض کنیم یک دهم ربحی است که بر شخص استفاده کرده، این رو در نظر بگیره، بعد معونه هم یک دهمش از این ربح کسر کنه. اگر معامله دیگری انجام داده است در اون معامله، حالا گاهی از اوقات چند نوع از معامله هست، برای هر نوعی باید یک ربح یک سالی باشد و ربح هر یک را باید جدای از ربح دیگری در نظر بگیرد و معونه را هم به نسبه تقسیم و توزیع کند بین این ارباح. یا اینکه نه، یک نوع تجارت دارد ولی هر دفعه ای که تجارت می کند باید سال مستقل براش قرار بدهد. این به مقتضای ادله است. ما از این از ظواهر ادله قبلا هم عرض کردیم دست برداشتیم. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر این کار را بخواد بکند شخص، البته بنده عرض کردم که حتی از ادله این استفاده نمی شود، حالا برفرضم از ادله این استفاده بشود، ما به این حکم نمیتونیم عمل بکنیم به خاطر اینکه حرجی است. بنا باشد هر کسی هر معاملهی که انجام میدهد یک حساب و کتاب جدایی داشته باشد. اگه 10 رقم معامله داشته دارد 10 تا حساب دفتر و بعد بالخصوص که معونه را هم باید بخواهد که چی تنظیم کند که بر اساس این ارباح، این یعنی یک مقدار زیادی از وقت شخص را در هر کسی به هر حال میگیره و برای بعضی واقعا مقدورم نیست از نظر عرفی. پس بنابراین این حرج هم حرج نوعی هست، ممکنه برای یک نفر چین حرج نوعی، چون نوعا حرج هست و حرج نوعی هم در اینجا میزانه، لذا التزام به این که برای هر ربحی ما سال جدایی قرار بدیم و معونه را بر اساس این ارباح توزیع بر این ارباح بکنیم، این یک چیزی است که کسی ملتزم به او نشده است. خب و نمیشود ملتزم شد. بس به لحاظ حرجی بودن ما از این قاعده دست برمیداریم. حالا میایم سراغ معونه. آیا معونه انسان در سال باید ما مشخص کنیم معونه هر روز را که امروز چقدر شده، این ماه چقدر شده، این هفته؟ این کارم نمی کنیم. نوعا کسانی که مخصوصا که غالب افراد ربح تدریجی دارن، غالبا اینه، ربح تدریجی دارن، مخارج تدریجی هم دارن، هر روز یک مقداری خرج میکنن. خب اینا آخر سال که میشود محاسبه میکنن که سرمایه چقدر بود کنار، بعد نگاه میکنن چقدر خرج کردن، اینم به هر حال جدا کنار میگذارن، بعد نگاه میکنن چقدر استفاده کردن، هر چقدر، و اصلا این کار هم حتی نمیکنن، بلکه از همین ارباح به تدریج میگیرن و خرج میکنن. لذا دو کار میشه، سرمایه چقدر، هر چقدر من میگن آقای استفاده ما هست، خرج کرده شما چقدر، چون میگه ما هرچی بوده خرج کردیم دیگه، اونا نمیاد به حسابت تو محاسبه بکنن. اینجا رب پس معونه محاسبه نمیشود. اگه معونه هم که در نظر میگیریم میگیم آقا کل اون چرا که خرج کردیم در کل سال، اگرم تازه معلومم نباشد، میگه آقا خرج شده دیگه، ما برای جز خورد و خوراک و پوشاک و اینا چیز دیگه ای نبوده، مثلا اجاره منزلی غیر زاله. نسبت به سنه هم همه ارباح را براش یک سال قرار میدهد، چه انواع مختلف از معاملات داشته. گاهی از اوقات است که طرف هم تجارت دارد، هم زراعت دارد، هم صنعت دارد، همه اینا، ولی ربح همه را با هم حساب میکند، نمیاد دیگه این ربح تجارت، این ربح صنعت، این ربح به هر حال به زراعت، اینا همه رو با هم تجمیع میکنه، میگه آقا این، و یک سالم برای همش قرار میده، میگه سال خمسی من این موقع هست و اون موقع نگاه میکنه چقدر از زراعتش چقدر از چی. اینجوری نمیاد، میگه چقدر رفع خالص دارد از مجموع مشاغل، یا اگر شغل واحدی دارد خرید و فروش میکنه، همه اینها رو به قول معروف یک کاسه میکنه، بعد تمام اینها رو به عنوان یک به اصطلاح سال براشون قرار میده، آخر سال همه حساب میکنه، هر چقدر رفعش بود خمسی میپردازد. این نحوه از عملی که وجود دارد. پس التزامی به این که برای هر معامله ای سال مستقلی باشد و ربحش جدا بشود و معونه ای را که در مدت مشترک است توزیع کند بین این اربا، این واضح است که حرج شدید هست، مخصوصا نسبت به کسانی که ربحش روز به روز دارد، چون این اولا خیلی از وقت شخص رو میگیره، خیلی از وقت شخص اصلا برای همین کار گرفته می شود. این هر شبان روز باید یک ساعت حداقل بگذارد به این که بینه چقدر امروز فروش داشته، چقدر استفادهش بوده، چقدر مخارجش بوده. این کار را نمی کند. لذا واضح است که حتی شارع هم به هر حال این چنین امری را از ما طلب نمی کند. لذا باید بگیم آقا معونه ای که مستثنا شده است از ارباح در این قسم از اقسام چیزهایی که باید خمس بپردازن که ارباح مکاسب است، مقید شده است به سنه و جهتش هم این است که کل معونه را یک پارچه و به عنوان یک واحد در نظر میگیریم و مجموعی را میگیم مستثنا. لذا تمام مخارجی که شخص در طول سنه نسبت به خودش و واجب النفقه خودش دارد، همه اینها به عنوان یک واحد اسمش میگذارن معونه، یک وحدت عنوانی پیدا کرده است به نام معونه. این واحد عنوانی به عنوان معونه در حقیقت همه این متفرقات را جمع می کند در یک جا، و این واحد وحدتش به مستثنامن هم سرایت می کند. خب مستثنا شد امر واحد عنوانی که عنوان معونه دارد، مستثنامن هم همین وحدت را پیدا می کند و اون عبارت است از طبیعت ربح به عنوان کلی. طبیعت ربح تمام ارباح یومیه شخص همه را تجمیع می کند تحت عنوان واحد که طبیعی ربح باشد. پس یک وحدتی هم در مستثنامن عنوانن وجود دارد که عبارت باشد از عنوان ربح. این واحد را از او استثناء کنید، یعنی معونه را از ربح کلی که مربوط به کل سنه هست از او استثناء کنید، هر چقدر باقی موند خمسش واجب است. لذا شبیه اون چرا که به عنوان مالیات از درآمد شخص حکومت میگیره، اونجا هم همینجور میگیم تمام هر حال درآمدهای شخص را در کل سال بر اساس محاسباتی که دارن محاسبه میکنن، همه رو به عنوان به اصطلاح امر واحد که تعبیر میشه از او به مالیات در دنیا به هر حال متعارف است. دیگه هفته به هفته نمیان، اونام نمیان روی به اصطلاح تک تک این عدد میگن آقا در این سال شما اینقدر تجارت داشتی، کاسبی داشتی، اینقدر درآمد کسب کردی به اصطلاح به عنوان ربح، اینقدر مالیاتش میشه مثلا درصدی که تعیین میکنن. پس این تعبیر به یک وجه اون جهت عنوان وحدت عنوانیه یک چیزی نیست که فقط در باب ارباح مکاسب به عنوان خمس آمده باشد، در امر حکومات هم این معنا متعارف است. لذا و بعد بالاتر حتی از روایت هم میشه استفاده کرد این عنوان که همه اینا رو به عنوان یک سال حساب بکنیم و سالیانه در نظر بگیریم. تعبیر این شده است فاما الغنائم، در صحیح علی ابن مهذیار است، فاما الغنائم والفوائد فهیه واجبتون علیهم فی کل عام. عنوان کل عام آمده است، نه اینکه جدا جدا در هر معامله مستقلن، چون تعبیر کل عام آمده همه اینها رو ما به این عنوان واحد ملاحظه میکنیم، هم در جانب مستثنامن هم در جانب مستثنا. پس فرقی بین انواع استفاده ها نخواهد بود. همون جوری که عرض کردم استفاده از زراعتش، استفاده از صنعتش و استفاده از تجارت همه رو یک کاسه میکنه، میگه آقا امسال اینقدر ما استفاده کردیم. دیگه نمیان بپرسن، در عرف هم هست نمیپرسن آقا استفاده، حالا گاهی از اوقات ممکنه خودش بگه مثلا از تجارت ما خیلی استفاده کردیم امسال، از زراعت کمتر استفاده کردیم، اینا هست. اما وقتی میگن آقا چقدر امسال استفاده کردی، دیگه نمیاد تفکیک کند، همه رو با هم حساب میکند. پس خصوصیات دخالتی ندارد در صدق ربح، در بحث معونه هم همین. ولذا نگاه میکنیم که استفاده یا خسارتی اگر تعبیر میشود در عرف نسبت به مجموع اینها هست، نه نسبت بعضی ها. میگن آقا امسال ما استفاده کردیم، یا امسال ما کلا خسارت داشتیم، یا مقداری خسارت داشتیم. ربح هم همینطور به عنوان سنه هست، در سال چقدر استفاده کرده است و سالیانه هم حساب میکنن، نه اینکه مثلا بگن آقا ما چند ماه اول استفاده داشتیم بعدن استفاده نکردیم. نه آقا میگه این سالی که گذشت، وقتی سر آخر سالی که بحث خمس هست میرسد، میگه آقا سالی که گذشت سالی بود که ربح داشتیم یا میگه نداشتیم. حالا از نظر عرف این مقدمه را دقت کردین، حالا ما میخوایم نتیجه بگیریم از این. پس ما مجموع معونه را به عنوان یک عنوان واحد حساب میکنیم، که ما اینکه ارباح را هم به عنوان یک واحد و کلی در نظر میگیریم. یک مطلب. مطلب دیگر این است که از نظر عرف، چون در تشخیص ربح و عدم ربح عرف حاکم است، در تشخیص عرف در جایی که شخص خساراتی برش وارد بشود یا چیزایی تلف بشود ازش، چه موقعی اطلاق ربح میکنن عرف؟ موقعی که شخص اگر چیزی ازش تلف شد، مثلا فرض کنید یک وسیله‌ای داشت آتش گرفت، نگید الله جز معونش بوده باشد، اصلا جز معونه نبود، جز سرمایش هم اصلا نباشد، یه ماشین گذاشته است بعدن مثلا فرض کنید برای استفاده، این آتش گرفت، اگر او رو جبران نکند بدون او میگوید من استفاده کردم یا نه؟ جبران او رو حساب میکنه، جبران تلف. اون چه که تلف بشه، اون چه که خسارت پیدا کنه در معاملات، اینا رو وقتی تدارک کرد الباقی هرچی مند رو میگن اعرابه. نه اینکه اینا خب اگر اینجور حساب بکنیم میگیم آقا مثلا حتی خورد و خوراکش هم حساب نکنه دیگه، یا مثلا کاری که خودش انجام میداد ولو مزد نمیگیره، ولو مزد بعضی اینجوری محاسبه میگن، میگن آقا اینقدر استفاده کردی، میگیم اینجوری هم حساب بکن که اگر یه کارگر میگرفتی که میخواست این کارا رو بکنه اونم همین بود، خب خودت هم مزد داری دیگه، شما باید هزینه ای که اگر یک نفری کار میکرد چقدر بود اونم در نظر بگیر، حالا درست پول ندادی خودت این کار انجام دادی برای اکیر، لذا در عرف اینا رو حساب میکنن، میگن آقا این مقدار کار با این همه هزینه، هزینه ها رو اگر کنار گذاشی چقدر میمانه، او رو میگن ربح. ربح خالص بعد از تدارک خسارت و بعد از تدارک اون چرا که تلف شده است میباشه، قبل تدارک عنوان ربح رو اطلاق میکنه عرف. خب اگر این باشد آیا باید فرق بگذاریم بین خسارت و تلف یا نباید فرق گذاشت؟ ظاهرا نباید فرقی گذاشت. آیا در تلف باید فرق بگذاریم بین تلف سرمایه و غیر سرمایه یا نباید فرق گذاشت؟ ظاهرا فرقی نباید گذاشت. فعلا هازا اون چه که تلف شده است از اموال شخص، اون چه که خسارت که به اصطلاح برخورد کرده از این شخص در تجاراتش و معاملاتش، اینا رو که جبران کرد از ارباح اون موقع اصلا چرا؟ نه اینکه بگیم اینا جز معونه است، ممکنه ما صدق معونه به اینا نکنه، اینا معونه نباشه، ولی ما کار به معونه، ما در مقتضی داریم بحث میکنیم، معونه مستثنا هست، بحث مانع هست، مانع از صدق ربح میشود، ولی اینا بحث مقتضی است. در با وجود خسارت، با وجود به اصطلاح تلف، آیا اون چرا که شخص به عنوان ربح گرفته است به همه اینا اطلاق ربح میشود؟ ربح خالص از در عرف خیر. عرف موقعی که میگه آقا بعد از خسارت چیزی موند اگه جبران کنی، بعد از تلف جبران تالف آیا چیزی موند براد یا نه، اگر بعد از آنی که جبران کند اون چرا که تلف شد، جبران کند اون چرا که خسارت مبتلا شد، اگر چیزی موند میگن رب، پس تازه مقتضی برای وجوب خمس پیدا شد. حالا ببینیم که بعد از این، خب پس بنابراین اصل صدق رب با وجود خسارت و با وجود تلف، اون چرا که در مقابل جبران این دوتا قرار میگیرد، چه تلف سرمایه باشد چه تلف غیر سرمایه باشد، اصل صدق ربح مشکوک است. با وجود این چجوری میتوانیم بگیم که اینها را نمیشه استثناء کرد؟ پس اینا در واقع با وجود اینها ربح صدق نمی کند و موضوع برای وجوب خمس محقق نخواهد شد. فلهذا باید گفت به طور مطلق اون چرا که تلف شده چه سرمایه چه غیر سرمایه، و اون چرا که از بین رفته چه به عنوان تلف چه به عنوان خسارت از اموال این شخص کم شده، تمام اینا رو میتواند با ربح جبران کند. لذا کسی که این حرف که تفصیل بدیم بین ربح و خسارت، بین خسارت و تلف، یا بین تلف سرمایه و غیر سرمایه، به نسبه به کسی خوب است که در باب خمس برای هر معامله میگد یک سال جدای قرار بدید، اون مبنا را اگر کسی قبول کند میشود این حرف را زد. ولی مشهور و معروف که قائل به این مبنا نیستند، بلکه قائل به اینند که مجموع معاملات، استفاده هایی که شخص از طرق مختلف میبرد، همه را به عنوان بسیار ربح خالص و عنوان واحد در نظر بگیرد، کما اینکه در مخارجی که انسان میکند هر چی را که به هر عنوان خرج میکند از نظر معونه همه را تجمیع میکنیم و یک عنوان واحدی بهش میدیم به عنوان معونه. اگر این را گفتیم چاره ای جز این نیست که بگیم فرق بین تلف و خسارت نیست، کما اینکه انواع تلف چه تلف سرمایه باشد چه غیر سرمایه، اقسام خسارات که چه جهت مثلا چرا خسارت مبتلا شد، همه اینها رو شامل می شود. مطلب بعدی این است که حالا اگر ما بر فرض شک کنیم در بعضی از صور، مثلا در تلف غیر سرمایه شک کنیم، بگیم از دلیل دستمان کوتاه است نمیتونیم استفاده کنیم که این را جبران می شود کرد یا نه، نتیجتاً شک میکنیم که آیا خمس این مقدار از ربح که در مقابل تلف غیر سرمایه قرار میگیرد لازم است یا نه، شک میکنیم. اصل عملی در مقام چیست؟ شک در اصل تکلیف دیگه، اصل براءت. یا در رابطه با مثلا تلف، مثل تفصیل اول که بین تلف و خسارت فرق گذاشته بودن، ما اگر در تلف به طور مطلق شک بکنیم که آیا اون چی که از ربح در مقابل تلف است یا در مقابل خسارت است، آیا می شود استثناء کرد یا نه، و نتیجتاً تخمیس اون مقدار واجب هست یا نیست، اگر قابل جبران نباشد، یعنی اگه بگیم نباید جبران کند، خب خمس واجبه. اگر می شود جبران کرد، خمسش واجب نیست. ما در این حکم اگر از نظر دلیل دستمون کوتاه شد، نتوانستیم از ادله استفاده کنیم، خب قهرا نوبت اصل عملی می رسد. میگه ما در دادن خمس این مقدار که در قبال خسارت یا تلف قرار می گیرد شک داریم، اصل عدم وجوب خمس است. لذا اصل عملی هم به عدم وجوب ما رو می رساند. پس در نتیجه عرض کردیم، گرچه با توجه به اون دو نکته‌ای که عرض کردم، ما باید بگیم فرقی بین تلف و خسارت نیست اولا، کما اینکه فرقی بین تلف سرمایه و غیر سرمایه نیست ثانیا. نتیجتا اون چرا که تلف بشود یا خسارت ببیند میتواند از ارباح سنه خودش جبران کند. صلی الله علی محمد. Thank you.